بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تفکر بود، در جنبالش هم یه بحثی در باره رضا بود. در جلسه پیش تفکر را از نظر مفهوم لغوی معنی کرد و نکته خیلی جالبی در مفهوم لغوی وجود دارد که همین کلمه توکل که با علا ذکر می شود دو مفهوم دارد. توکل یعنی به عهده گرفتن، نه به عهده دیگری واگذار کردن. و با کلمه علا که باز به اصطلاح ادبی مفهوم اعتماد را متضمن است، مجموع این مفهوم می شود با تکیه به یک چیزی خاری را به عهده گرفتن. بعد هم راجع به این که این توکل موردش قهرن کجاست، یعنی انسان چه چیزی را باید به عهده بگیرد و چه چیز را باید به خدا واگذار کند و به او اعتماد کند و به او تکیه بکند. به جمله بحث و امروز هم البته توضیح بیشتری در اطراف او هست و مخصوصا ما عنایت داشتیم که مفهوم توکل را از قرآن به دست بیاریم و ببینیم قرآن که توکل را به کار برده است با چه مفهومی به کار برده است. و در اون جلسه عرض کردم این هم خیلی خیلی جالب است وقتی انسان به قرآن مراجعه می کند و موارد استعمال کلمه توکل را در قرآن می بیند، می‌بیند همه جا مفهوم اعتزاز می‌دهد، یعنی عزت، و همه جا مفهوم اتکاء به خود می‌دهد در مقابل غیر. من به خدا توکل می‌کنم و از شماها نمی‌ترسم. به خدا توکل می‌کنم و از روگرداندن مردم باک ندارم. یه همچه مفهوم مثبت عجیب داره. عرض کنم که مورد توکل این است. اونجا که هدف انسان و آرمان انسان آرمان مقدس یک، وقتی انسان دنبال یک هدف مقدس میره به خاطر یک هدف مقدس کاری را انجام می دهد یا به خاطر یک هدف مقدس یک کاری را نمی کند، مرتکب یک کاری نمی شود. اساسش پس این است، اساس اولش، رکن اولش این است که آرمان و هدف انسان مقدس. دوم، در راه این آرمان و هدف مقدس کوشش به خرج بدهد. سوم، این کوششی که در راه مقدس انجام می‌دهد مقرون باشد به خلوص نیت، یعنی لله و فلاح باشد، نه اینکه برای هواهای نفسانی باشد. اون وقت اگر انسان این جور باشه، برای در راه مقدس کوشش و فعالیت بکند با قصد پاک و خالص، نه برای منفعت پرستی شخصی، خداوند او را مدد می کند، خداوند او را تأیید می کند. اون چی که او باید انجام بدهد اینهاست. هدفش مقدر کار و پیشش خلوص نیت. اما فلسفه‌ای در عالم هست، حسابی در عالم هست، با اون حساب این است که اگر کسی در دنیا این دور باشد، یک مددهایی از راه‌هایی هم که خود او نمی‌داند به او می‌رسد. نمی‌دونم این کتاب انسان و سرنوشت که خودم چند سال پیش منتشر کردم آیا ملاحظه فرمودن یا ملاحظه نکردن، اونجا بحثی راجع به قضا و قدر و سرنوشت و اینهاش بود. در یه جاش یه بحثی ما کردیم با اون این که از نظر اون چی که میگن قانون عالم یه قانون حتمی و لایتخلفه، فرق نمی کنه که انسان الهی باشد یا مادی. بعد یه بحثی کردیم راجع به این که انسان تفکر الهی، مکتب الهی یه امتیازی دارد در این جهت بر مکتب مادی. از نظر مکتب مادی انسان چه هدفش مقدس باشد چه نامقدس، رسیدنش به هدف بستگی دارد به میزان این که انسان چقدر فعالیت بکند و شرایط ظاهری و مادی چقدر فراهم باشه. حالا چه هدف انسان مقدس باشه چه نامقدس باشه، چه برای خودتون بخواید شما کار بکنید چه برای صلاح اجتماع بخواید کار بکنید، فرق نمی کنه. بستگی دارد که شرایط مادی چقدر مساعد باشد و شما چقدر فعالیت بکنید، ابتکار و فکر شما چقدر باشه. ولی از نظر مکتب الهی این دور نیست. میان این که هدف انسان مقدس و پاک باشه و نیتش خالص باشد با اون جایی که هدفش پاک نباشه، راهش پاک نباشه، تفاوت است. اگر هدف مقدس باشد و نیت انسان هم خالص باشد و از خداوند استمداد بکند علاوه بر شرایط ظاهری و فعالیت، این عالم دوری ساخته شده است که به تأیید و کمک همچه شخصی میاد که در قرآن به این تعبیر میگوید ان تنصر الله ینصرکم، اگر بیاری خدا و حقیقت برخیزید اون هم بیاری شما میاد. ان تنصر الله، اگر شما بیاری خدا، پس مشروط بگیم، پس باید ما عمل و کوشش بکنیم تا اسمش یاری خدا باشه. باید هدف ما مقدس باشد تا در راه خدا باشد. باید نیت ما خالص باشد تا یاری خدا شمارده بشود. اگر این کار کردیم دستی در عالم هست به کمک ما برمیده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسانی در راه ما کوشش بکنند ما راه‌های خودمون را اونها می نمایانیم. که معلوم شد دو جور مدد است. یه مدد این است که به اصطلاح حب و قدرتی به کمک انسان می آید، یکی اینکه ذهن انسان روشن می شود، روح انسان روشن می شود. نظیر این ما زیاد داریم در قرآن که از مسئله مددها و کمکهای غیبی بحث می شود. ولی همه در این شرایط ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع می کند
از کسانی که ایمان آوردن.
الان یادم افتاد نیاوردم با خودم، این کاش آورده بودم. این عبارت خوب
جمله بسیار جالبی دارد امیر المومنین در نهج البلاغه هست، وصف می کند مسلمانان زمان پیغمبر را که چه جور شد که خداوند این همه نصرت بر اینها نازل کرد.
می فرماید که ولقد، اولش یادم هست جمله هاش، ولقد کننا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا لا یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیعا علی اللقم الاخ. میگه ما با پیغمبر که بودیم در راه اسلام و ایمان که می جنگیدیم هیچ چیزی مانع ما نمی شد. اگر پدران ما در برابر ما می ایستادن مانع ما نبود، می دادیم. با پسران خودمون می جنگیدیم، اینا مبالغه نیست، از تاریخ اسلام می شدیم. با برادران خودمون می جنگیدیم. خود امیرالمومنین برادرش عقیل و طالب هر دو در سطح دشمن بودن که همین عقیل بهش گفتن تو چرا اسلام آوردی؟ گفت که وقتی که در بدر با برادرم علی روبرو شدم وضع او سبب شد که من از زیر ایمان بیارم، چون اینقدر این به من علاقه‌مند بود در بچگی که اگر مادرم چیزی بهش میداد خوراکی میداد من بخورم، از من دوست داشت واقعا. و حالا من میبینم در راه عقیدش اون چنان است که یک ذره گویی اصلا نسبت به من عاطفه نداره این آدم. پس فهمیدم که این صحبتی نیست غیر از این که عقیده ای کن. میفرماد هیچ یکی از اینها مانع ما نمیشد جز این که هی میرفتیم جلو، باز بیشتر هی به اصطلاح صبر میکردیم و مقاومت. باز میفرماید که برای ما چنین پیش میامد مردی از ما و مردی از دشمن در میدان جنگ روبرو مثل دو شتر نر به هم میپیچیدیم، گاهی ما از دشمن میخوردیم و گاهی دشمن از ما، ولی ما در راه حق میجنگیدیم، اونها در راه خودشون منافع. اینقدر مقاومت کردیم 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 در آخر سلام ما همین که این همه صدق نیت از ما بروز کرد، اون وقت خداوند نصرت و تأیید خودش رو بر ما نازل کرد. پس نصرت و تأیید الهی در یک همچه شرایطی میاد، نه اینکه خب ما دیگه چون مسلمان هستیم و تابع قرآن همین جور هی خدا بیاد این راه رو بر ما باز بکنن، اینجور نیست. وقتی که در راه این هدف مقدس با این خلوص نیت این مقدار مجاهدت کردیم، اون وقت دست بیاری ما آمد. مسئله توکل که ما میگیم به خدا باید اعتماد کرد، البته با همین شرایط، روی این است که یه همچه حسابی به یک همچه فلسفهی بر اساس مکتب الهی در دنیا هست. البته غیر الهیون همچه حرفی را حرف کردن قبول ندارن که در دنیا همچه حسابی باشه، که اگر بنده آرمانم مقدس بود، فعالیتم به قدری که برام ممکن بود کردن، نیت من خالص بود، جهان به کمک من برخیزد، جهان یه حرفا باید به تفاوته. از نظر مکتب مادی برای جهان بی تفاوت است که جناب عالی در راه هدف مقدس فعالیت بکنید یا نکنید، یعنی جهان عکس العمل موافق یا مخالفی نداره، بی‌تعبی بی‌طرف. ولی از نظر مکتب الهی است که کأنه در جهان یک نیروهای ذخیره‌ای وجود دارد، اون نیروهای ذخیره از یک راه‌های مخفی به کمک اهل حقیقت در این شرایط میان. پس فلسفه توکل که توکل گفتیم عهده‌دار شدن کار است،
در قسمتی که مربوط به انسان است و واگذار کردن به خدا در قسمت دیگر و معنی واگذار کردن به خدا یعنی بدانی در عالم حسابی هست که در این شرایطی که شما وظیفتون عمل بکنید او به کمک شما برخیزد. فلسفش این است، یعنی از نظر فلسفی توجیهش این است که از عالم دنیا یک واحد جندار است، واحد زیرشعور است. این واحد زیرشعور برای افرادی که در راه حقیقت فعالیت میکنن و افرادی که در راه غیر حقیقت فعالیت میکنن نسبت به اونها بی‌طرف نیست، متساوی نیست. این عرض کنم که پس روح توکل و حقیقت توکل، توکل رو وقتی اینجا حالا ما فعلا میگیم توجیه، باید بریم بیرون قرآن هم همینجور میگه توکل رو یا نه؟ اگر چه قسمت چه در اون جلسه گفتیم ولی دریغ از طلب باقی آیات ما در این زمینه نخوندیم. پس اگر توکل رو کسی اینجور توجیه بکند، تصدی کار در حدود مقدرت بشری و حمایت جهان در ماوراء مقدرت بشری امر بسیار معقول، واقعا هم بشر به یه همچی چیزی نیاز هم دارد. یعنی ای کاش، آدم آرزو میکنه ای کاش دنیا همینجور ساخته شده باشه، ای کاش دنیا اینجور ساخته شده باشه که اگر انسان در راه آرمان مقدس فعالیت بکند نیت خالص باشه، جهان کورکر نباشه، بی‌طرف نباشه، یه حمایتی تأییدی، ولی البته اینم مثل دعا در حدود مصالح کلی نظام عالم که رضا که پشت سرش میاد برای این است که اگر در خلاف نظام کلی عالم باشه اونجا دیگه جای رضا است دیگه. حالا اون را بعد بخشید. بشر از نظر تربیتی روحی روانی به یه همچه حقیقت نیازم داره. اگه حقیقت باشه همچه چیزی واقعا مطابق با نیازهای بشر هست، صد درصد مطابق با نیاز بشر هست. خب چرا انسان همیشه در راه آرمانهای مقدس باید از مناطق شخصی خودش بگذره؟ باید یک نوع قماربازی در واقع در عالم باید بکنه، باید بگذرد. خب اگر یه همچه اعتمادی داشته باشه، تکیه‌ای داشته باشه، یه دستی پشت سر هست که من وقتی خودم رو در این دریای حوادث انداختم میاد پشت سر من میاد من حمایت میکنم، بسیار با نیاز روحی بشرم مرتبط. اما از نظر این که حالا واقعا در منطق اسلام همین جور است یا اسلام هم همون توکلی که عرض کردم که به یهودی های زمان حضرت موسی نسبت دادن اونجا توکل میده، یعنی آیا قرآن و اسلام میگوید به این که در حدودی که در امکانات بشر هم بشر باید فعالیت خودش رو بکند و در ماورای او به خدا واگذار کند، یا نه بشر در حدود مقدرات خودش هم لایق بگیر از داره بینشین خدا کار انجام بده؟ اینجور هم حد کرد این اینجور. ولی شواهدی هم من میخوام با عنوان تأیید عرض بکنم. در اون جلسه فقط همون داستان معروف اعقل و توکل عرض کردم، حالا یه قسمت دیگر از خود قرآن اینها آوردن که براتون عرض کنم. اون قسمت معروف که همین است که میگن که مردی آمد خدمت پیغمبر اکرم و شتر خودش اعقل نکرد، یعنی زانو بند شتر را که طبق معمول میبندن نرد. آمد ازش پرسید شتر را چی کردی؟ گفت همونجا بیرون مسجد راهش کردن. گفتن اعقل کردی یا نه؟ گفت نه، به خدا توکل کردم، اقال نکردم. پیغمبر بهش فرمود اعقل و توکل، شطورت اقال بکن، توکلم بکن، یعنی در کاری که از خودت ساخته از اون کار را خودت باید انجام بکن. غیر از این، بالاتر از این، این که فقط یک حدیث هست در کتاب جامع السعادت نراقی دیدم، از همه جا بهتر شاید جمع کرده بود، البته از همه جا که میگم از جایی که من دیدم شاید بهتر جمع کرده بود. میگه آقا ما میبینیم خود قرآن دستور میدهد به ما، در همین قرآنی که دستور توکل میدهد دستور میدهد به مسلمانان که از وسائل استفاده بکنند. از جمله در جنگ ها و در برابر دشمن
اینجور میفرماید که خذو حذرکم،
خذو حذرکم. این تعبیرش خلاصه ترجمه شده که احتیاط خودتون به هرگز نسبت به دشمن از دست ندی.
حذر از محذر است،
خذو حذرکم یعنی با کمال جدیت مراقب دشمن باشی،
مراقبت بکنی از تدبیرها و فعالیتها و کارهای احتیاطی خودداری نکنی.
اگر توکل جاش این بود که انسان کاری که باید بکند نکند، اون کار را به خدا واگذار کند، خدا را نایب بگیرد در کاری که مربوط به خود اوست،
یه حضور از خود چیه؟
ما مسلمانیم، ما به خدا توکل میکنیم، چرا احتیاط بکنیم؟ در چیزی فرماید که در باب نماز خوف، نماز خوف نماز در حال جنگ هست،
شنگید دیگه
نماز در دو مورد قصر میخونن، یکی در مسافرت، یکی در خوف. در خوف که خب معمول چیزش بیشتر در مورد جنگ هست، اگر مورد جنگ ممکنه باشه این هست که در وقتی که در مقابل دشمن ایستادند و مورد حمله هم، یعنی خطر حمله دشمن هم هست، ادهی از مردم امام میستد و ادهی از سربازها میان به او اقتدا میکنن، نماز رو دو رکعتی میکنن. اول امام یک رکعت رو که خوند، برای رکعت دوم امام صبر میکنه، اونا فورا رکعت دوم رو به فرادا میکنن و میرن. بعد اون ادهی دیگر که در میدان هستند و موضع رو به اصطلاح حفظ کردن، اینها باز میرن جای اونها رو حفظ میکنن، بعد اونها باز میان نماز خودشون را با رکعت دوم امام میخوانن. در این مورد میفرماید که ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم،
حالا که نماز میخواید بخونید
احتیاط خودتون را از دست ندید، سلاحهای خودتون را برگیرید و احتیاطتون. خب یعنی جنب گفت نه دیگه، شما موقع نماز بخونید که در حال نماز به خدا توکل کنید، خدا دیگه درست میکنه، جلو دشمنی میگیره.
همچی چیزی
آیه معروف که اختصاص به وقت خوف و وقت معین ندارد، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، در مقابل دشمن نیرو آماده کنی هر اندازه که در قدرت داری.
میگه توکل کنی دیگه نیرو چی؟
اگر جای توکل بود، هیچ قدرتی که با قدرت خدا برابری ندارد. اگر براس خدا از بشر در کاری که ساخته بشر است نیابت بکند،
ما قدرت دیگری احتیاج داریم تهیه بکنیم.
از زبان در داستان حضرت موسی اینجور میآورد که به موسی گفت ای موسی فأسر بعبادی لیلا، بندگان من را، اون مسلمان ها را، اون وقت را، اینها را شب حرکتشون بده.
تو خودش به اصلاح یعنی تاکتیک دستور میدن،
شب برو که کمتر متوجه میشن از کجا اینها را بردی و به کدوم طرف بردی، این بره نه که ملتقط نشن. یعنی خودش استفاده کردن از یعنی یه وسیله.
نگفت یه توکل کن مرد برو.
حدیثی هست خیلی شیرین هست، نوشتن که موسی بن عمران مریض شد، وارد شدن درش بنی اسرائیل و بیماریش شناختن که از چه نوع بیماری.
این انجمن و انجمن پزشکان خوبی
از خواهم که بهش گفتم فلان دوا را اگر استفاده بکنی خوبه. گفت که لا اتداوی حتی عافیه للا، گفت دوا نمی خورم تا خدا خودش نسی کن
دوا را.
فتارت علیه علتو، بیماری هم یه ادامه بیده. موسی هم هی منتظر که خدا شفاش بده، خدا شفاش نده. او هر راه علیه و عزتی و جلالی، بهش وعی شد، قسم به عزت و جلال خودم که تو رو خوب نخواهم کرد مگر این که همون دوایی که به توصیه کردن اون دوا رو بخور. خب موسا هم دیگه بچه رو بگفت داوود و همون دوایی گفته بیار آوردن به خوب. بعد در دل موسا واقع شد که چطوره؟ چرا خدا رو شفا نداد؟ گفت باید این دوا رو باید بخوری. فاوج تفی نفسی من ذالک فاوه الله، خدا بهش وعی کرد. عرطن تبتل حکمتی به توکل که علی، تو خواستی با توکل حکمت منو باطل بکنی. تمن عود العقاویر منافع الاشیاء غیری، تو گفتی که من دوا نمیخورم خدا من شفا بده. مثل این که خاصیت شفا را خدا تو دوا قرار نداده، کسی دیگه تو دوا قرار داده که اگه دوا بخورید یا خدا تو رو شفا نداده. خب همون خدایی که دوا درد را آفریده دوا را همون خدا آفریده. تو میخوای توکل را نقیض و ضد حکمت من قرار بدی. باز داستان دیگری هم نظیر همینم هست که باز روایت هست که یه زاهدی از زهاد، آبی از عباد که برای میشه خیلی مقام عالی هم داشته، از شهرها دوری گزید، رفت در دامنه کوها و اقام فی سفح جبل، در دامنه کوه اقامت. گفت از احدی از افراد بشر، اون خود استروای از بشر به استرابی حضرشون بوده، گفت از احدی از افراد بشر من چیزی نخواهم. خب خدا مستقیم به من ریزی بده، حتی یکی این رد بده. یک هفته تمام به این حال موم حکاد یموت داشت میمو یک خبری بده. گفت خدایا اگه من میخواید زنده نگهداری میدی منه بده، اگر هم نمیخواید من زنده نگهداری پس منه حبس کن، قبض روح کن، منه ببر. بهش القا شد، الهام شد که به تو روزی نخواهم داد مگر این که داخل شهر بشی و در میان مردم بردی بشینی و تا روزی برست. مجبور شد چاره ندید، برگشتن توی مردم. و وقتی که آمد مردم یه آدمی که داشت میگه داره میمیره، او رفت رو ترشنان آمده که رفت براش آبا مقای داره میمیره داره میمیره آن شد. این هم تو دل خودش به فکر افتاد مردد شد، این چه مردی، چرا خداوند روزی من خودش نداد، چرا خداوند من محتاج مردم کرد. باز بهش وحی شد که عرب که انتظه به حکمتی به زهد کف دنیا، تو خواستی با زهدت حکمت من رو در دنیا باطل بکنی. اما علم تعنی ارزق عبدی به عیدی عبادی، تو نمیدونی که من بنده خودم را به دست بندگان دیگر خودم روزی میدهم. ها تو نمیدانی که برای من این که بندم را با دست بندگان دیگر روزی بدهم محبوب تر است از این که بدون واسطه دیگران روزی بدهم. یه حدیثی الان یادم افتاد، امیر المومنین با اون این از خوه در نهج البلاغه است، یه کسی گفت که خدا چیزه، مثل این که یه کسی همیشه اینجور دعا میکرد، خدایا من را محتاج بندگان خودت قرار نده. خدایا چه دعایی نکن که دعا مستجاب نید، خداوند همه بندگان را محتاج یک دیگر آفریده است. تو دعا کن خدایا من را محتاج شرار خلق خودت قرار نده، من را محتاج بندگان بد خودت قرار نده. یعنی محتاج بندگان، همه بندگان را خداوند محتاج یک دیگر آفریده است. باز دیگری گفت که خدایا من را او دجه دیگر، خدایا من به تو پناه میبرم از فتنه ها، از گرفتاری ها. سلمود همچی دعایی نکن، گرفتاری ها همیشه در میان مردم هست. بگو اللهم اینی اعوذ بک من مضلات الفتن، خدایا به تو پناه میبرم از گرفتاری هایی که سبب گمراهی میشود. به گرفتاری فتنه را که انسان نمیتونه بگه یکی چیزی نشدنی نشدنی را که انسان نباید از خداوند تبارک و تعالی. حالا که اجمالا اینها دانسته شد که در حدودی که در مقدرت بشر است جای توکل نیست، جای واگذار کردن به خدا نیست، ولی حسدون که بشر اون چرا که در وظیفه دارد انجام داد جای اعتماد به خدا هست و موردم داره، فلسفه هم داره، چون عالم بی‌طرف نیست نسبت به نیکوکاران و بدکاران. این غلط هم نیست، فکر غلط هم نیست که من تکیه بکنم به خدا چی وقتی شرایط ظاهری و مادی تا این مقدار من پیش میبرد دیگه همونه، چیز دیگری نیست. نه، ماورایی این هم حقیقتی در عالم هست، خوی این که ما نتونیم این را کشف کنیم کیفیتش را، اما لااقل تجارب و آزمایش های عملی زندگی بشر نشون میدهد که یک دستگیری های معنوی در این شرایط خاص عرض میکنم وجود دارد. اینها که معلوم شد، حالا بریم ما سراغ خود آیات قرآن و موارد استعمال تفکر. این بسیار بسیار از نظر من زیبا و جالب است. بعضی آیات رو من خوندم و حالا بعضی رو نخوندم، یادم نیست کدوم خوندم کدوم نخوندم، ممکنم تکرار کرده باشم. آخه اینا من یک در میان خوندم، بعضی رو خوندم بعضی رو نخوندم. عرض کنم ببینی تفکر اساسا در قرآن همه جا مفهوم حماسی دارد، نه مفهوم سستی مثل تفکری که عرض کردیم تعبیه یا ابراهیم ادهمی را نقل کردن در آدم تو خونش میشینه به خدا تفکر کرد. میگوید نوح به مردم اینجور گفت ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری و آیات الله فعلی الله توکلتو اجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اغدو الی ولا تنظرون. در یک مقام حماسی بود، من بر مقام و موقف من بر شما سنگین است، من بر شما گران هستم، به دشمنان خودش داره میگه من اعتمادم به خدا تمامتون متفق بشید، اجمعان را کن مشرکار هر کاری که دلتون میخواد بکند بکنید، توکل من بکنید. همون آیه سیره امام حسین در روز آسرا در یه همچون مقامی که ایستادگی اون چناری در مقابل مردم کرده این آیه رو میکنه. از مفهوم این تفکر وقتی یک فرد در مقابل یک قوم، یک فرد با نیروی ظاهری ضعیف در مقابل یک قوم قوی ایستد، یگانه چیزی که بهش در مقابل اونها تکیه میکنه میگه هر کار که دلتون میخواد بکنید بکنید، من کار خودم رو به خدا بکنم. از موسی و قوم موسی میگه ما آمده لموسی الا ذریه من قومه، میگه به موسی ایمان نیاورد مگه یه عده جوان، ذریه جوان ها فقط جوان های اسرائیل، علی خوف من فرعون و ملئه، در حالی که فرعون با اون دبدبه و جلال اینها قهرن میترسیدن، مرعوب اونها بودن، می‌ترسیدن که اونها اینها رو گرفتارشون بکنن، از راهشون برگردن. این فرعون لعالم فلعرب اینه لمن المسیحی، فرعون هم سیچک نبود، غلوب در زمین داشت، تسلط داشت بر مردم و مرد مصرف و اسراف‌کاری هم بود، در خون ریختن مصرف بود، در هر چیز مصرف بود. و قال موسی یا قوم مردم به این جمعیت، موسی به این جمعیت اندکی بیا خطاب کرد، این کنتم آمنتم بالله، اگر به خدا ایمان دارید علیه توکل، به خدا توکل بشه، از فرعون و فرعونیاش بیم نداشته باشه، به خدا توکل کن، از فرعون نترس. گفته مقابل توکل چیه؟ از فرعون بترس آدم، به خدا توکل کن، از فرعون نترس. اونام گفتم فقالوا علی الله توکلنا و ربنا لا تجعلنا. راجع به داستان دخول ارض مقدس و فلسطین در اون در فریاد مکیم رفت کرد، شعیب و قوم شعیب اینجور نقل میکند. ملع مستکبر یعنی اون طبقه اشرافی که مستکبر بودن با همون حالت استکبار به شعیب گفتن در نخرجن نکه یا شعیب الذین آمنوا معجم غیر نمار تو با این ادعه از اینوی که گرابند رانه بسرستن این رو بیرون میکنیم از جمع خودمون با اون در توجه نسیم نسیم نمار که برگردید شما با آمین ما حال اول و کن و خارجی یعنی میگه دوزور بخید ما رو برگردیم قد سرین و علالله کذبا این عد ناسی ملت کن اون وقت ما این مثل قسم ماننده ما به خدا دروغ بسته باشیم اگر به شما برگردیم محال ما برگردیم با آیین شما. بعد از اینکه خداوند ما را از این تشکی ها نجات داده ما دیگه برگردیم مثل یک ارتجاع هست دیگه خدا ما را نجات داده از چنین چیزی خدا برگردیم به محالت اولی محال هست و ما یکون دولن آن نعود فیها هرگز بر نمیگردیم ولی در این حال که یک مرد مؤمن است و قدرت خداوند و اراده خداوند به خدا پناه بریم مگر او به خالی رحمی که الا نه علالله تبکلمون باز موقعی شیم بینید در چه موردی است که مورد در آیه دیگری راجع به خود پیغمبر اکرم است و اصحاب مسلمان ها فإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكث على عقبيه فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم منافقان وبيمار دلان ممكن إن مسلمون غير دينهم مغرور نه این که این مسلمان ها خیلی اعتماد داشتن به ایمان داشتن به فتح و نصرت الهی و خودشون را به عرض کنن به معرکه های خیلی خطرناک الغا می کردن به اصطلاح از نظر اونها عاقلانه نبود این کارها و گفتن این دین اینا اینا را مغرور می کرد. خدا میگه که نه دین اونها مغرور نکرده اونها را اونا به خدا توکل کردن و خودشون به در این معارف سخت می اندن میرن و از خداوند مدد میخواهند. باز میبینیم اینجا توکل مفهوم و قوت و قدرت میده. آیه من یتق الله جل جلاله مخرجا را باز این هفته خوندیم. آیه دیگر است که علم یعتکم برای همه پیغمبران است همچیز به اصطلاح یک سرب و یک جا ذکر میکنه. علم یعتکم نبع الذین من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود الذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءت رسله بالبينات. همه پیغمبران را با اقوامشون و کسانی که با اونها مخالفت میکرده اینا امر ذکر میکنه. اونها چنین مخالفت کردن و اینها چه جواب دادن چنین کردن چنان کردن در آخر شیر بمه قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثل پیغمبرانشون بهشون گفتن ما هم بشری هستیم مثل یعنی شما بشرید با هم بشری در بشریت با هم دیگر شریک هست. فقط چیزی که تفاوت ما به شما این هست ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده خداوند بر هر کدام از بندگانش بخواد منت میگذارد و به اون وحی میفرسته مفاد ما انما انا بشر مثلکم یوحا الی و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله. اونا میگفتن که شما باید یه قدرتی قدرت مافوقی به ما ارائه بدی نوع خاص از معجزه. گفتن اینها به دست خداست خدا بخواد میکنی نخواد نه. و ما لنا الا نتوکل علی الله فقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آلیتمونا و علی الله فلیتوکل. حرف آخرشو در مقابل این قوم چرا ما به خدا تکیه نکنیم با حال اون که راه را به ما نشون داده. ما در مقابل آزارهای شما استقامت خواهیم کرد. یعنی ما باید خدا توکل موردش اینجا یعنی هر چه شما بخواید ما را اذیت بکنید بکنید ما از میدون در نمیریم ما توکل موردیم. عرض می کنم که باز هم آیات دیگری هست که خیال می کنم که همین مقدار کافی باشد برای این که ما با مفهوم توکل از نظر قرآن شریف آشنا باشیم. عرض می‌کنم که این مفهوم قرآن. یه نکته دیگر در باب توکل هست که اینم عرض بکنیم دیگر. بحث ما در باب توکل خاطر این فضیره دیم. در قرآن من اینی که عرض می‌کنم پیدا نکردم. ولی در بسیاری از اخبار و روایات من اینی پیدا کردم. که توکل در بسیاری از جاها مفهوم نسبی دارد. این در مواردی گفته شده که بشری میخواسته تکیه بکند و اعتماد بکند یه انسان دیگر. همین که میگن اعتماد به غیر، چشمش میخواد به یه انسان دیگر باشه در کارها، امیدش به یه انسان دیگر باشه. همینی که به اتفاق علمای اخلاق اگر بشری این حالت رو پیدا کند که همیشه چشمش به دیگران باشه، کی کار من رو درست کنه، کی فلان وسیله میشه برای من، اتکایش به غیر باشه. این شأن یک نفر مؤمن نیست. مؤمن نباید چشمش به خلق خدا باشد. خلق خدا یعنی افرادی دیگر. مؤمن باید چشمش به خدا باشد. چرا همش فکر میکنید سلام کارتی من رو داره بالا خدا تکیه کن، یعنی نبه خلق، همیشه در مقابل نبه خلق هست. وقتی خواستن افراد را از نظر تربیتی این حالت اتکالی و اتکایی به غیر را از فرد بگیرن، فرد چی؟ انسانهای دیگه چی؟ چشمت به خدا باشه، چرا اینقدر به مردم تو تکیه میکنی؟ در قرآن یه همچه موردی ما نداریم، ولی در اخبار و روایات اونجا توکل نیست. البته هست این که میفرمونن نه نه، مقصودم این بود در اونجاها که کلمه توکل به کار برده شده یه همچه موردی نیست. اونی که میفرمایید که هر مثلا درست بید آیه هم در قرآن هست، عرض کنم که بله 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 آیه شگر آیادم بیاد بله خلا تعدا اینا که انهم تورید زیره بله خلاصه اون چیزیست که آمدن گفتم که ما به این شرط ایمان میاریم که اینا را که این لاتفاتر به اصطلاح دوربر خود دور بکنیم، که اینا که ما میاریم ما همه همشهره، ما از این که ایمان به تو بیاریم ابا نداریم، ولی از این که بیم با این لاتفاتری که دوربر تا هستن بخواهم یه جا بینشین و همشهر باشیم با اینها ما حاضر نیستیم. تا آیه حاضر شد که هرگز خلاصه تو اینها را برا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، هرگز کسانی را که واقعا خالصن و مخلصن خدای میخوانند به دور جلی گرفتن، هرگز اینها را از خود دور نکن. حالا تطمیه آیه روسیه دنید، ولی اونجا کلمه توکل ما نده. حالا من یک چند تا اینها را که در حدیث هست براتون میخونم. مثلا یه حدیث هست که در سفینة البها نقل میکند، خداوند به داوود پیغمبر وحی فرستاد، ما اتصم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی رفت ذالک من نیته ثم تکیده السماوات والارض من فیه الا جعلت له المخرج من بینه، یعنی هیچ بنده ای از بندگان من به من متمسک نشد در مقابل یکی از بندگانم، یعنی این کار نکرد که بندگان من را رها بکند به من بچسبد، مگر اون که من حامی و پشتیبان اون بودم، اگر زمین و آسمان او با او به مکر پرداختن من اون را از میان اونها بیرون آورم. پس ببینید اینجا مفهومش این است که میخواد توصیه بکند که به مردم دیگر متمسک نشید، معتصم نشید، دست به دامن مردم دیگر نشید. یه از مسئله دست به دامن افراد دیگر شدن انسان یگان قدرتی که باید دست به دامن او بشود، متوسل به او بشود، استمداد بکند از او، استعانت بکند از او خدا. از آیه ایاکن عبود و ایاکن نتعین، فقط ما از تو استعانت میگیریم، از تو کمک به استمداد میخواییم،
فقط به تو استغاثه میکنیم،
هیچ بنده دیگر ما استغاثه نمیکنیم.
حسن ابن الجعم
مرسی از اصحاب عزت رضا
از امام سوال کرد ما حد توکل، حد توکل چیست؟
قال لی الله تخاف مع الله احدا،
این که با خدا از احدی نترس.
حد توکل یعنی اون وقت تو متوکل واقعی هستی و تکیه به خدا هست که از هیچ کس نترس، فقط از خدا به دست میاد. گفت ما حد تواضع، حد تواضع چیست؟
من متواضع باشم که متواضع خواهم بود.
فرمود ان تعطی الناس نفسک ما تحب ان یعطوک مثلا، یعنی این که به مردم همون اندازه که توقع داری که به تو عنایت بکنن و با تو رفتار کنن، با مردم اونچنان رفتار کنی که توقع داری اونها با تو رفتار کنن. هر وقت اونجور رفتار کردی تو مرد متواضعی. سوال سومش خوشمزه است، راجب شخص خودت سوال کرد. گفت که جوال تو فلاک اشتهی ان اعلم کیفه انا عنده، خب دلم میخواد من بفهمم که من در دل تو مقامی رو دارم، من چجوری هستم تو دل تو، یعنی تو به من چجوری خلاصه نده از دل میتنید چی بازه، کیفه انا عنده من در نزد تو چگونه هستم. خب به دل خود میلا کنید من در دل تو چگونه هستم. هر جوری که من در دل تو هستم تو هم در دل من همون جوری هستم. پس بدید ما حد توکل، حد توکل چی؟ این که با خدا و در مقابل خدا از احدی نکرد، بشر را به حساب زندگی خودت وارد نکنی. حد توکل در این سلسله از احادی یه تکیه‌گاهی است برای بشر که امید خودش را، توقع خودش را، تمنی خودش را از بشرهای دیگر قهر بکنن، استغنا پیدا کنه از بشرهای دیگر.
بفرمید
از کنم که این هر ولی از کردم این که من از کردم راجب کی دارم بگیم که در هر جا که کلمه توکل به کار برد، نه اینکه این مطلب درستی، این مطلب که مطلب درستی. عرض کنم که اتفاقا آیه این که فرمودید خیلی آیه متناسب با بحث ما هست. خیلی آیه چیزی که اگر او آیه در سوره احزاب الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا الا الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله، اونها که مبلغ دعوتهای الهی هستند و هیچ کس رو نمی ترسند جز خدا. در سوره احزاب ولی آیه که ایشون می فرمایند در سوره بقره تر ظاهر خیلی چیز استفهام دادم ها الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، راجبی این که عرض کردن این توکل به خدا موردش کجا و در موردش هم چقدر مفید است به حال بشر و چقدر برای مسلمانان سطر اول این توکل مؤثر بوده در پیشرفته ها شد. اینجا کلمه توکل نیست ولی مفهوم مطلب هست. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، مؤمنینی که مردم گفتن دشمن چی کرده؟ دشمن اجتماع کرده پدر بندن میاد. خب در این مواقع گاهی وقتا خبرهای وحشت جا میارن، دشمن نمیدونه چه اجتماع کرده چه میدونه. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بترسید از اون، احتیاط کنید. اما داده هم الله ایمان ولی بر اونها نیفزود مگر ایمان. فقال و حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا کامل تکیه ما با خدا. اونم اتفاقا خوب بود این تذکرش، من همون کلمه وکیل اونجا هست، تذکر نیم بر کلمه وکیل هست. پس اینم از اون آیاتیست که از قسم اول است نه از قسم دوم، یعنی از جایی که تذکر در قرآن مفهوم حواسی داره با ما به ترسید از اینا به ترسید تکیه ما به خدا از که احلی نمی ترسید. خلاصه همه یه عرایب ما معلوم شد که در منطق قرآن بوی
از توکل به مفهوم دست روی دست گذاشتن به این که بشر کاری را که وظیفه اوست و در مقدرت اوست انجام ندهد و به بهانه توکل از زیر بار وظیفه شان خالی بکند، بوی از چنین مفهومی از توکل در قرآن بگیر ندارد. بوی از این و اون چه در قرآن هست یک ضرورتی است برای اخلاق و تربیت بشر.
یعنی واقعا بگیرم تا انسان پیرو یه مکتب الهی باشه به اون فلسفه نمیتونه ایمان داشته باشه.
و این که جهان در برابر بشر اگر بشر دنبال آرمان مقدس درود با نیت خالص و پوشا باشه جهان بی‌طرف نیست. درسهایی هست که در یک شرارت خاص
خیلی هم ضرورت داره، خیلی هم لازمه، خیلی هم با نیازهای روحی بشر منطبق است و این هم هست توکلی که در قرآن هست. آقای شما بلند هم
سوالم راجع به
بلند
از این ماهیت و چیزیت این استعانتی که نماز در یه شرایط خاصی که فرمودین از خیلی میرسه واقعا میشه. البته فرمود اشاره کردین که این کیفیتش برای ما معلوم نیست، ولی حالا عنوان یه سوال میپرسه چه صورت ممکنه باشه نمیدونم. از یه طرف فکر میشه که با توجه به اینکه دستورات مؤکد و فراوان داده شده که در هر مجاهدهای در هر تلاشی برای رسیدن به هدف باید تمام اسباب علل مادی رو شما فراهم بکنید، در جنگ هست باید تمام دقتها کنون رو بدونید، همه چیز رو اینقدر تاکید شده. اون وقت بعد از اون گفته شده ضمناً برای بعد از اونش هم توکل کنید به خدا و برید جلو. اینجا با توجه به مشاهداتی که آدم به نظر میاد میتونیم این تربیه مطرح بشه که خب اصل در همونه که محاسبات بین قدرت شده باشه، چون الان ما بینیم که اونهایی هم که چنین اعتقادی ممکن نداشته باشن در جنگ هایش مثلا دولت ها به هم میکنن، هر کس خوباش بهتر باشه، محاسباتش روی نیروها روی استراتژیش روی این چیزا بیشتر باشه، خب پیروزیش قطعی و اونی که نیست نیست. اما اون چیزی که در این مورد کمک میکنه شاید این باشه که به هر حال ما همیشه نمیتونیم تمام عواملی رو که در یک پیروزی یا شکست موثر بشناسیم، همیشه نمیشه باشه. به نتیجه همیشه انسان یه استرابی ممکن داشته باشه که خب نکنه دشمن قوی‌تر باشه، نکنه من اون موضوع رو نمی‌دونم، نکنه من نقطه ضعفی دارم. این استرس خودش موجب بشه که از امکانات و قوای موجودش هم نتونه بهره‌برداری کافی بکنه، به نتیجه ضعیف بشه. توکل این معنا رو بده که یعنی بخواد هدف از توکل این باشه که انسان در چنین موردی با استعانت به این که خب این چیزی که من نمی‌دونم و با توجه به این که من در راه حق هستم، حالا این در راه حق بودن ممکن همه اعتقاد داشته باشن حتی از نوبل خودش، چون من در راه حق هستم خب کمکی هم خواهد بود برای من، پس اون جنبه های مجهول اون عوامل مجهول نمیتونه موجب نگرانی براش باشه. چرا؟ چون نسبت به اونها دیگه توکل کرده به کی؟ به نیروهای غیبی، اونی که میشناخته که باید خودش چیکار کنه فراهم بکنه، اونم که نمیشناخته توکل میکنه به نیروهای غیبی. بنش هرها استراب و نگرانی نداره که نسبت به های موجود استفاده کنه، یه قدرت روحی بیشتری هم پیدا میکنه که بتونه خیلی بهتر بجنگه. پس ما ممکنه فکر کنیم که با توجه به اینکه اخیرا هم خب این مسئله در علم حتی در پزشکی هم توسعه خیلی فراوانه از قدیم بوده، حالا هم توسعه فراوانتری پیدا کرده، که عوامل و نیروهای روحی و روانی چگونه در وضع جسمی اثر میگذارن، یعنی یه فردی با روحیه قوی‌تر حتی در مقابل بیماری مقاومتش خیلی بیشتر تا فردی که روحیه‌اش ضعیف‌تر باشه، یعنی اثر کاملا روی عضو و اعضای جسم یعنی ارگانیسم انسان داره و به عکسش. پس ممکنه ما اینو فقط یه مکانیسم قوای روحی انسان و در داخل انسان بیام در اون داخلی و درونی متمرکزش کنیم نه خارجی، به این معنا که حتی اون چیزی هم که ممکنه مبنی اعتمادی و یا اعتقادی به مبدأ غیب به اون معنا نداشته باشه، اگه در وضع عالی روحی باشه یعنی ایمان داشته باشه که راهش راه درست و حقه، در نتیجه در یه وضع عالی روحی برتری روحی نسبت به دشمن قرار گرفته باشه از لحاظ قوای مادی برابر باشن پیروزی با اینه. چرا؟ چون اون عوامل منفی یعنی استرابا رو نداره، از قواش هم بهتر استفاده کرده. به خصوص که قبول هم داریم که این قوای روحی مثلا اثراتی بگذارن. حالا اثرات اخیرا هم که معلوم شده چهار اثرات شدیدی در چگونگیش هم خب مطالعه میکنن که چگونه میتونه یک حالت روحی در یک بیماری جسمی حتی اثر بذاره که از لحاظ دوام قابل معالجه نیست. آیا نمیتونیم این فرض رو فکر کنیم که در این مورد هدف این بودی که قوای روحی انسان رو به این ترتیب در که در درون خودش از تجهیز کنن برای چی؟ نه اینکه ما شاید یه نیروی خارج از وجود انسان میاد به شکل خاصی مثلا کمک میکنیم، منتها اینجا همون اسباب علل الهی، چون اون قوای مادی که اسباب علل خدایی ما استفاده میکنیم، این قوای روحی هم اسباب علل است که خدا هست و خدا هم که ما گفتیم هیچ وقت کار رو بدون اسباب علل انجام نمیده. پس در این مورد این استعانت غیبی معنای این نیست که استعانت غیر خاصی هم در درون انسان منطبق این وسیله یه قسمتی از نیروهای درونی انسان که نیروهای روحیش هست به کار افتاده و در این جهت صاف حاصل کیفیت این باید آمان واقعا بیتونیم بگیم این نیروها درونی است و به حرکت میاد یا یه سوال دیگه فقط هست که
ممکن است اون علت معنوی همون حالت روحی باشه. این جهت را من اون را قبول دارم که خود همین قوت روحی اطمینان عامل بزرگی هست، عامل خبیبی هست. در کلمات حضرت امیر هست و فرماید که من با هر کسی که در جنگ روحی می شدم خود رو به من در مقبول شدنش کمک کرد. در اینکه وقتی با من روبرو میشد، اینقدر حس میکرد با من روبرو میشد که خودش میباخت. وقتی خودش میباخت، از مقدار نیرویی هم که داشت نمیتونه استفاده بکنه، خودش همیشه کمک میداد به مقبول شدن. این هر چیزی که عامل چیزی بود، صحیح هر درستی هست. این عامل آقا یه وقتی میتونه این عامل باشه که واقعیتی باشه که به اون واقعیت ایمان داشته باشه. اما اگر یک واقعیت اینجوری نباشه، مثلا اگر من بدانم که معنای این که ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری بکنید شما را یاری میکند، یاری دادن خدا فقط اینه که روح من قوت میدهد، نه اینکه یه عامل دیگری هم در تأیید من برمیگرده که روح من قوت پیدا نمیکنه، چون بعد میفهمم که اون غیر از خود من چیز دیگری نیست. اگر من بدونم یک حساب ولو نمیگم صد در صد، من از کرده مثل دعا بیشیم ها شرایطی دارد و در یک شرایط خاصی میرسد، کسی هم تذیر نگرده که صد در صد حتما باید داره. از کنم که اگر من بدونم ولو در ده در صد، بیست در صد، سی در صد، یه عاملهایی، تأییدهایی یعنی فراهم شدن اسباب و وسائل احیانا هست، اون وقت قوت روح پیدا میکنم از این عامل معنایی هم استفاده میکنم. اما اگه من بدانم که نه، به قول شما در محاسبه قدرت اونی که واقعا مؤثر است جز قدرت های مادی و جز قوت روح چیز دیگری نیست، اون روحیه به اصطلاح چیز دیگری نیست، اما همون روحیه هم دیگه پیدا نمیکنم. نیگر انسان وقتی پیدا میکنه که به یک امری بیرون معتقد باشه، اما این از غیر از روحیه چیز مثل شما در مورد تلقین، تلقین خودش یه عامل روحی بزرگ، اما به شرط این که بیمار نفهمد که دارن بهش تلقین میکنن. اگر بیمار نفهمد دارن بهش تلقین میکنن، وقتی طبیب میاد بهش تلقین میکنه، خیال بکنه که وقتی طبیب آقا چی دونید این بیماری مهم نیست، این فلان یه حرفا، اگه معتقد باشه که اون چی که طبیب میگوید همین جوره بیماریش چیزی نیست، روحیه پیدا میکنه، بعد روحیه هم اثر میشه. اما که از اول خود بیمار میدونه که این طبیب آمده تلقین کنه، میدونه سرطان داره و سرطان هم نقشش اینه، آمده تلقینش بکنه، دیگه تلقین نداره اثر میذاره. بنابراین این عامل روحی اون وقت عامل روحی یه واقعیتی هم باشه، اگر نباشه یعنی واقعیتی باشه که اون واقعیت ایمان داشته، اما اگر این به اون واقعیت ایمان نداشته باشه، روز اینا خود اون عامل معنوی جز عامل روحی چیز دیگری از در نمیاد.
من در این مورد احقای دادم که اگه ما اینو جنبه به صورت زمانی که جهل وجود داره، یعنی اون فرد نمیدونه سرطان خوشندن از اون تلقین ماده، ولی اگه اون فرد خود طبیعی آگاهی داره، وقتی اون خلیفه را میتونم بیفرمیدن. پس به نتیجه این تو میگیم به این صورت شده که در کسانی که این آگاهی رو ندارن اثر بذاره، پس در کسانی که ندارن فهمیدین اثر نداره. خب این منطقه میتونی یه چیه دیگه دارن اونه که آگاهی دارن، اون اینی که چیزی که آگاهی داره راهش حقه و حتما پیروز خواهد شد راه حق. حالا ممکنه یه چیزی دونه این مادی هم به شکل مثلا جعبه تاریخ متقدن ما هم که الهی هستیم میگیم خب چون به هر راه ما حق هست مسلم پیروزی. اون که آگاهی داره به علت ایمان به اینکه حق به داخل پیروز خواهد شد همون روی هر پیدا میکنه. پس باید هم در می و ایمان هم و اون اعتماد به
ایمان هم باید میاد. ولی نه این تا عامل دیگری نباشه. ببینید اولا ما چه علتی داره که ما نه را محدود بکنیم. نه ما این عامل را قبول داریم.
این عامل هم هست خارجی.
در مسلم هم این حتما. مثلا ببینید اختصاص به اینجا نداره. اولا ببینید اگر منحصر باشه عامل با عامل روحی بعد اینجور وعده های نوع دروغ مسلکی خواهد که برخلاف شأن وحی الهی که وقتی بگه این تنصر الله ینصر کن خدا را اگر یاری کنید شما را یاری میدهد و بعد هیچ یاری برای انسان نباشه جز مقدار نیروهای مادی و معنوی خودش این دروغ مسلکی و این درست بود. و بعد هم اختصاص به اینجا نداره. عرض کردیم این یک امر تا یه حدودی تجربی و آزمایشی. مثلا اینه زیر اینه که به نظر من این از نظر شخص من اینها آزمایشی. احسان به پدر و مادر اصل عملهای نیکی در زندگی انسان دارد و برعکس بدی کردن و اطاعه به پدر و مادر و مخصوصا مادر اینها عکس العمل‌های بدی در زندگی انسان هست. اینها با شرایط مادی جور در نمیاد، با روحی هم جور در نمیاد. ما نمیتونیم ما حسابش رو دست بدیم که این چه جور اون کسی که بد میکنه به پدر و مادرش عاقبت شومی گرفتار میشه از کجا میخوره و چه جوری میخوره و چه جور از چه راهی عالم عکس العمل نشون میده نمیتونیم بفهمیم. ولی هم معیدش همینه که الان خود جناب عالی فرمودن تا چندی پیش مسئله تأثیر عوامل روحی را در بیماری های جسمی شد کمتر قبول میکردن. البته کمتر قبول میکردن به دست قدیم الایام بوده دیگه. ما میدونیم که ابو علی اینها بسیاری از بیماری های جسمی را از راه روحی مال بود. الان هم عمل آزمایش نشون داده البته تا حدود اونم دیگه همچین مثلا سرطانی رو میشه باید مال بکنه تا حدود زیادی حالات روحی در بیماری های بدنی محصول. اما هیچ چیزی نمیتونه نشون بده که ارگانیسم این چیه چطوره که فکر روی بدن اثر میزنه. چی میتونی توجیه میکنه؟ خیر و هنوز کشف نکردن اصلا ما میتونیم هنوز کشف نکردن. پس ما میدونیم هست اما چه جوری نمیدونیم. شاید یه روزی هم کشف بکنیم. نمیدونیم کشف بکنیم. جهان یه روح دارد. نمیگم روحشم خدا. جهان روح دارد. قوای روحی دارد که نام اون قوای روحی هم فرشته. ما یه کار بد میکنیم. روح جهان روی جسم جهان اثر میکنیم. یه همون تأثیر تأثیرات معنی بسید. جسم جهان روی جسم جهان اثر میذاره همین الان مادی میکنم. روح جهان روی جسم جهان اثر میذاره مثل همین هستی. من بدی میکنم حالا یادو بالله پدر و مادر خودم پشت سرش آسیب در همین دنیا میبینم. مکافات این مکافات را یه چیزی که همچین نمیشه ازش گذشت شب بد کردیم بشه من را آفاد که واجب به طبیعت را مکافات این که ظلم مخصوصا ظلم های فجیع در همین دنیا اثر میگذارد احیانا رو نسل آدم اثر میگذارد. ولی دیگه چطور؟ من به چطورش کار ندارم. مکتب و فتنت الله سیبند الذین ظلموا منکم خاصه یا در آیه دیگه که دیگر یادم بیاد ولی یخشى الذین لو ترکوا من خلقهم ذریةً ضعافاً خافوا علیهم. چجوری است ما نمیفهمیم. ولی میتونیم در تجربه ها و آزمایش های ما یه همچه اثری در عالم هست. ما حد اقل نه که نمیتونیم این کارش بکنیم و بلکه تجارب و آزمایش های ما صدقات من به این قضیه معتقدم. من به اثر صدقه معتقدم.
نمیتونم با دلیل و برهان ثابت بکنم که واقعا صدقه دادن یعنی کار خیر همچه خالصن و مخلصن چه مالی و چه غیر مالی برای مردم انجام دادن گره از کار مردم گشودن زد دفع بلا به عبدمون مستدن. من بیخواه مرتبه رو آزمایشم مرتبه. اگر آقا چه جور میشه؟ من اینجا دارم گفت تو نیکویی کنه در دجره انداز که ایده در بیابان از در با من اینجا بیه خانواده فقیر مقنوش بیچاره یه زنبیله یه وقتی این دینم گرفتار از اصلاً چیزی نداره بعد بیرم وسیله براش برام بکنم اینجا فقط خدا در یه جای دیگری برای من درست میکنه. این چه جور میشه؟ من در اینجا خدمت میکنم دنیا در جای دیگر من پاداش میده. این چه جوری میشه؟ من نمیتونم توجیهش بکنم ولی میدونم هم حضرت امیر فرمود این که جمله خوبی است لا یذهدن نکت معروف من لا یشکرک. این نصیحت خیلی خوب سر باز می فرماید که اگر به کسی خوبی میکنی و او شکر گذار خوبی شما نی حق شناسی نمی کند شما رو یه وقت کارشی دیرد وقت نکنی پشیمان نکنی این بابا بابا هر کسی خوبی فیدون بابا نه فقط یشکر کن ملایت کن توبه تو خوبی بکن این به تو حق شناسی نمی کند. یه وقت میری یه کسی دیگر که اصلا از تو به خوبی نرسیده او در عوضه. یعنی تو انتظار خوبی را از کسی که بهش خوبی میکنی نداشته با از عالم داشته با عالم اگه از اینجا نده از اینجا دیگه بودی. حالا این چجور میشه همچی چیزی؟ نمیدونی چجور میشه ولی ما از نظر این که الهی هستی همینجوری که الان خودتون فرمودی همینجوری که راجع به روح و بدن این فرضیه لاعقل و تا حدود آزمایش ها نشون داده که روح روی بدن میگذره که این منافات نداره با این که خود بدن یه مکانیزم مخصوص داشته باشه روح یه مکانیزم مخصوص داشته باشه در جای روح روی بدن اثر بذاره جای بدن روی روح اثر بذاره یک نفر موحد و الهی باید به یه همچه قانونی در عالم معتقد باشد او این که نمیتونه این قانون به صد درصد توضیح بروتون قابل آزمایش های لابراتواری نیست فقط در عمل انسان باید ببیند یکی وعده انبیا گفتن و دیگری در عمل انسان باید این راه را برود بعد ببیند آیا چنین بودایی هست واقعا ما خوبی بکنیم ببینیم اثر خوبی ها را میبینیم یا نمیبینیم نمیگم تجربه عزیز طلب بکنه آدم بدی بکنه مثلا پدر خود چه بکنه شد بعد ببینه که تو میشه چرا از راه خوب بزنم بلا آقا
یعنی
تکیبی کنیم به خاطر این
لطیمی دیده نمیده وقتی
یه
پایش ازم نه
ما خوبی کنیم برای خدا نه
از که از این
که
برشتایی خوبی کنیم برای خدا دیده آقای مهندس کتیره بلندم آقای جوتون نوزبخش آقای مهندس تاک
یکی از همکارهای ما شاید اول آقای میشه منم در بسیار مرد متدین و پرهیزگاری بود دچار سرطان رکتوم شده اصلاح قسمت آخر روده که بدترین سرطان هاست و این که خودش نمیدونست و توکل به خدا هم داشت و راضی به رضای حق بود 9 سال طول کشید و من در زندگی تبابت هم هیچ سرطانی را در این نوع سه ندیدم که حتی یک سلسه این هم کنید
آنچی دید هدف از این بحث این اخلاقهای اسلامی بود که طرف تنقید از طرف مخالفین قرار میگیره تنقیدم این بود که کاری رو مثلا روی توکل از عهده خودشون ول میکنن و بنابراین این در زندگی و نظام امروزی بشر خودش مفید که نیست چی مضر.
هدف از این بحث این نیست که نه معنای توکلی که در اسلام هست این نیست، به شواهدی هم که آورده شد همین. از این نظر که بگذری در تمام مراحل این اختلاف بین دستورات اسلامی و دستورات غیر مکاتب دیگه هست. شما خوبی میکنید، در اسلام محض الله پاداشش خدا خواهد داد، نظرت باید به خدا باشه. در مکتب غیر اسلامی و ماتریالیست این اختلاف هست نخیر، تو از لحاظ این که به بشر این کار کردی اون هم یه موجود دیشعوریه، خود به خود اکشن عملش خوبیه که به تو برمیگرده. منظور من اینه ما هدف از این بحث رفا بود در مقابل حمله ناروایی که به توکل میکنه، لذا این که صرف نظر بشه در تمام مراحل این اختلافی که سرکار میگی که ما مدد از خدا میگیریم و اونها مدد از نظام طبیعت به طور کلی میگن گرفته میشه، این اختلاف موضوعی دیگه.
اما خب این نکته هم توجه داشته باشید که بحث ما در آخر تنها جنبه دفاعی نداشت. خیلی قسمت اول همین بود که ما خواستیم در همه این مفاهیم اخلاقی دینی و اسلامی که ما بحث میکنیم در قسمت های بحث میکنیم که مورد حمله واقع میشود و حمله واقع شده، که اساسا اینها یه اخلاقی که بشر را ضعیف میکنه، خراب میکنه، فاسد میکنه و عامل انحطاط شمرده میشه. و در همین مقدمه انسان سرنوشت من یکی از موضوعاتی را که شایسته اونجا دیدم برای این که بحث بشه که آیا تأثیر در انحطاط مسلمین داشته یا نداشته، یه سلسله مفاهیم اخلاقی که از اون بهمه. ولی ما در قسمت آخر بحث بود به نظر خودم یه خود ثابت کردیم که نه تنها این مفهوم مدرنی نیست، بلکه مفید هم هست. یعنی ما یه درجه بعد این طرفتر دیگه رفتیم، گفتیم که لازم و مفید هم هست و جاشم در اخلاق و تربیت خالی، فقط بستگی داره به این که انسان به اون فلسفه ایمان داشته باشه. توجه کردید؟ و برای کسانی که به اون فلسفه ایمان داشته باشن، چه از راه علمی و فلسفی و آزمایشی و چه از راه خود مذهب ایمان داشته باشن، نه تنها توکل چیز بدی نیست، خیلی هم خوب و مفید است. این قسمت دوم است در نظر من.
آقای دکتر یعقوب
ما در قرآن تو زیاد داریم این جمله همین فرش شدن خود فرعون مورد اتفاق قرآن و عموم ندن دنیا و اون نحوه آب و شکل و قرآن من این رو مدد خیلی که کتاب شده از این دیگه فرق نمیده. این آسانی هم ترسه باید بدونیم که هم فکری یعنی نه عادتی دیگه بذارم یه هم فکری یعنی هم خاطر هم توکل داره در کاراش مثل خاطر جلو مدت خاطر به ماده توکل داره، ماده هم دارن در تحصیل و تفصیله. اسلام هم این رو نهر کرده که شما به ماده ها توکل داره نکنید، برای اگه این ماده فرولی تو برنم شکر شما واجبون میشه بودون چون اتفاقی به اون بوده اومده به یه ذات لای تغییر ما رو توجه داده و در فرق مثلا در نینجان یه سرباز کافر به پرسنداز علم داره خود کنش میگه میکنه اینقدر علم باز مرده کار میده به فراش در یه سرباز اسلامی تا میکار نمی کنه فرانداز کار میده یه هر از من اینه که من باید این کار انجام بدم و نور همه بدم من یکی
اگه بودم موضعش رو ترکر چه کرد؟
اگه بودم موضعش رو ترکر اون اشتباهه اون علم
توکلی و در این ما میبینیم بهترین نوع